بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 77 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 220 از سوره مبارکه بقره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و یسالونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. این آیه بیانگر این مسئله است که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند نزد ایشان و از ایشان سوال کردند. و یسالونک، از تو میپرسند. عن الیتاما، در مورد آن فرزندان یتیمی که این اشخاص ولایت آنها را بر عهده دارند، سرپرستی آنها را بر عهده دارند و این یتیم ها که به سن بلوغ و تکلیف و به رشد عقلی نرسیده اند همراه با فرزندان سرپرست در یک خانه زندگی می کنند و از یک غذا تغذیه می شند. حکم اینها چیست و یتیمی که پدرش با مردنش به عنوان میراث مالی برای این یتیم از خود بر جای گذاشته، سرپرست این یتیم چگونه از این مال برای این یتیم خرج کند؟ آیا غذای آنها را جدا کند و پخت و پز همه چیز آنها جدا شود که خودش باعث مشقت برای سرپرست می شود؟ و اگر هم همه با هم یک جا براشون غذا درست بکنند، ممکنه که مقدار کمی خواسته یا ناخواسته از مال یتیم خورده شود. مشهور است که وقتی آیه سوره نساء نازل شد، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، آن کسانی که اموال یتیم ها را ظالمانه میخورند، بدانند که آن چیزی که میخورند آتش جهنمی است که در شکم خود فرو میبرند و در آخرت نیز در جهنم افکنده میشوند و در جهنم سوخته می شوند. وقتی که این آیه نازل شد، تمام کسانی که منوان سرپرست یتیم، یتیمانی در منزل خود داشتن، آمدن غذاهای آنها را جدا کردند. و این مسئله باعث مشقت برای آنها شد تا اینکه آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و این سؤال را مطرح کردند. آیه نازل شد که قل اصلاح لهم خیر، به آنها بگو که در پیش گرفتن راه اصلاح برای آنها بهتره، هرچی که به صلاح آنها باشه. در قرآن آیات زیادی وجود داره که بیانگر دو مسئله است. مسئله اول عدم خوردن مال یتیم به هر شکل و به هر بهانه و به هر نقشه و فریب و نیرنگ، و مسئله دوم اینکه بهترین راه ممکن برای مال یتیم در پیش گرفته بشه. آیات مانند قوله تعالی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، به مال یتیم نزدیک نشوید. حتی این آیه هم بیانگر همین مسئله از گفته شده که این آیه وقتی نازل شد، سرپرست ها اومدن تمام زندگی یتیم ها را از زندگی بچه خودشون جدا کردن. به مال یتیم نزدیک نشوید مگر بگونه این که به بهترین شکل ممکن باشد، الا بالتی هی احسن، حتی یبلغ اشده، تا اینکه به سن بلوغ و رشد فکری و عقلی برسه. و باز در آغاز سوره نساء مثلا آمده که ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، اموال یتیم را همراه با اموال خودتون نخورید، یعنی قاطی نکنید، به عمد بیاید مال یتیم را با مال خودتون قاطی بکنید، مخلوط بکنید و بعد به این شکل بیاید به صورت اختلاس، به صورت مخفیانه مال یتیم رو بخورید. مثلا اگر 3 وعده غذا یا یک روز یتیم، هزینه یک روز یتیم مثلا فرض بکنیم 100 تومان بشه، با مخلوط کردن غذاها به شکل‌های مختلف بیایم پای یتیم بزنیم 150 تومان مثلا، 120 تومان، 110 تومان. به این شکل شخص بیاد، اون سرپرست بیاد به شکل مخفیانه، به صورتی که هیچ کس جز الله تعالی نمیدونه، به مال یتیم رو بخوره. و چنین شخصی مورد بازخواست هم در این دنیا از طرف کسی قرار نمیگیره. پس این دو مسئله، یکی این که مال یتیم خورده نشه و دوم این که بهترین رفتار و معامله با مال یتیم بشه، همینطوری گذاشته نشه، اگر امکان تجارت در آن هست در آن تجارت بشه و سود آن برای خود یتیم حفظ بشه. قل اصلاح لهم خیر، پس اصلاح مال یتیم براش بهتره. ببینید چه به صلاح مال یتیمه. و ان تخالطوهم فاخوانكم، و اگر با آنها مالتون رو مخلوط بکنید، تخالطوهم فاخوانكم، آنها برادران شما هستند، یعنی کار خوبی دارید انجام میدید، دارید خدمتی میکنید به برادرانتون، و اگر هم چیزی کم و زیاد شد دیگه از قدرت خارجه. مهم اینه که این اشخاص مورد حمایت شما باشند و بی سرپرست باقی نمانند. والله یعلم المفسد من المصلح، و بدون شک در مسئله یا در حالت مخلوط کردن مال یتیم با مال سرپرست ممکنه حالتهایی از کنترل خارج بشه، ولی اگر انسانی مفسد باشه، عمدن این کار رو انجام بده، بخواد به صورت قاصدانه مال یتیم رو بالا پایین بکنه و از آن بخوره، اینو بدونه که الله عز و جل انسان مفسد رو از انسان مصلح شناسایی میکنه و میفهمه، و اگر حساب و کتاب بندگان با اللهست که الله تعالی این مسائل رو داره میفهمه، و انسان جز این که خودشو با این کارو گول بزنه کسی دیگر اینو نمیتونه فریب بده و گول بزنه. ولو شاء الله لعانتكم، و اگر الله تعالی میخواست رخصت مخلوط کردن مال یتیم با مال سرپرست را نمیداد تا شما در مشقت و سختی قرار بگیرید. لعانتكم یعنی شما را در مشقت قرار میداد. العنت یعنی سختی، حرج و مشقت. و بدون شک اگر این رخصت نبود واقعا زندگی سخت می شد برای کسانی که سرپرستی یتیم ها را بر عهده می گرفتن. زن خانواده مجبور بود بعد در هر وعده غذایی جداگانه برای یتیم ها جداگانه غذا درست بکنه و برای بچه خود جداگانه غذا درست بکنه، که خود این مسئله به مرور زمان خستگی آوره. ان الله عزیز و حکیم، الله عز و جل عزیز و حکیم است. عزیز یعنی اینکه از عزت کامل و مطلقی برخورداره که هیچ کس نمیتونه الله را مغلوب خودش بکنه، بلکه الله است که همه چیز را مغلوب و مقهور خود ساخته و حکیم است در آن قوانین و دستورات و شرعی که برای ما نازل میکنه، تمام آنها بر اساس یک حکمت کامل بنا شده. بنابراین این مسئله مخلوط کردن مال یتیم با مال سرپرست، بایستی که کسی که سرپرستی مال یتیم رو بر عهده میگیره مواظب این مسئله باشه که عمدن سعی نکنه که مال یتیم را حتی به اندازه بسیار ناچیز و کم بخوره. البته در مورد یتیم احادیث زیادی اومده که چه کسی سرپرستی یتیم رو بر عهده بگیره. مثلا به ابو ذر رضی الله عنه فرمود که یا ابا ذر اینی لعراک ضعیفا، ای ابو ذر من تو را انسان ضعیفی میبینم. ضعیف یعنی در مسئله سرپرستی و امارت و بر عهده گرفتن مدیریت چیزی. فلا تولین مال یتیم، یا اولش اومده که فلا تأمرن على اثنین، به هیچ عنوان امیر دو نفر نشو، امارت دو نفر را قبول نکن. اگر سه نفر بودی قرار بود یکی تون امیر باشه، تو امیر آن دو نباش، چون این یک مدیریته و مدیریت مسئولیته، اما مسئولیت حساب و کتاب داره در روز قیامت. ولا تولین مال یتیم، و به هیچ عنوان ولی مال یتیمی نباش، سرپرستی مال یتیمی را بر عهده نگیر. چرا؟ چون باز در این مسئله که یک مدیریت هست و یک مدیریت خطرناک هم هست صلاح نمیبینم که تو چنین مسئولیتی را بر عهده بگیری. به قول معروف هر کسی را بهر کاری ساختن. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن تشخیصی که از ابو ذر داشت میدانست که ابو ذر صلاحیت مدیریت را ندارد، ولی از طرف دیگر این اشخاص را نمیشه بدون سرپرست در جامعه رها کرد. باید کسانی باشند که سرپرستی یتیم ها را بر عهده بگیرند و مال و اموال آنها را بر عهده بگیرند. اگر کسی نبود به صورت اجبار و تکلیف بر عهده پدر بزرگ، و اگر پدر بزرگ نبود عموهای آن یتیم گذاشته میشه تا اینکه به سن بلوغ و سن رشد عقلی برسن تا بتوانیم مال آنها رو به آنها بر بگردانیم و خودشان مسئولیت مال خودشون رو بر عهده بگیرن. آیه بعدی بیانگر ازدواج با انسانهای مشرکه. می دانیم که انسان مؤمن با مؤمن ازدواج میکنه و انسان مشرک با مشرک، کبوتر با کبوتر، باز با باز. و آمده در سوره نور که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اونایی که ناپاک هستن، مشرک هستن، کافر هستن، برای هم دیگه با هم دیگه ازدواج میکنن، و اونایی که پاک هستن، اهل ایمان هستن، با اهل ایمان ازدواج میکنن. به همین منظور در این آیه، آیه 221 فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر زمانی که ایمان بیارند، مؤمن بشن. پس تا زمانی که صفت شرک برپا هست ازدواج با چنین زنی جایز نیست، و آن ازدواج که ازدواج فاسد و باطل است. و اگر شخص نمیدانست و چنین ازدواجی کرد و بعدها متوجه شد، باید یا آن زن ایمان بیاره و یا اینکه این ازدواج رها بکنه. البته بچه هایی که به دنیا آمدن تر آن زمان به پدر خود و مادر خود نسبت داده میشن، چون این ازدواج از روی جهل و نادانی صورت گرفته، ولی ادامه این ازدواج ممکن نیست. ولأمتم مؤمنتون خیر من مشرکتم ولو اعجبتکم، و اگر با یک برده، با یک کنیز مؤمن ازدواج بکنید بهتر است از اینکه با یک زن مشرک آزاد ازدواج بکنید، حتی اگر آن مشرک مورد قبول شما، مورد تعجب شما باشه، یعنی اینکه از اون خوشتون میاد، یا از لحاظ زیبایی، یا از لحاظ آزاد بودنش، یا از لحاظ اصل و نسبش، یا از لحاظ ثروتش، که تمام این مسائل آن کنیز از آن برخوردار نیست، ولی کنیز از صفتی برخورداره که مشرک برخوردار نیست. یعنی مشرک تمام اینا رو داره ولی ایمان رو نداره. این در صورتی که کنیز هیچ یک از این گزینه‌ها رو نداره، نه اصل و نسبی داره در جامعه، از درجه اجتماعی برخوردار نیست، نه پولی داره، حالا جمال ممکنه، و نه هم مکانت و منزلتی داره، ولی از ایمان برخورداره. صفت ایمان در کنیز قوی تر از تمام این مسائله، و خود این مسئله بیانگر اهمیت ایمان در زندگی است، و اینکه الله عز و جل هر چه که رنگ ایمان داشته باشد آن را دوست دارد. ولا امت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتكم، یعنی حتی اگر آن زن مشرک مورد قبول و مورد پذیرش شماست، باز هم با آن زن مشرک ازدواج نکنید، با برده و کنیز مؤمن ازدواج بکنید بهتره. ولا تنكحوا المشركين، و برعکسش هم همچنین، اگر خواستگار مشرک آمد برای دختر شما یا خواهر شما، به هیچ عنوان خواهر خود را به ازدواج انسان مشرک در نیاورید. حتی یؤمنوا، مگر زمانی که ایمان بیارند. ولا عبد مؤمن، و یک برده مؤمن، خیر من مشرک ولو اعجبک، بهتر است از یک انسان مشرک آزاد، حتی اگر آن مشرک آزاد مورد پذیرش و محل گرایش شما باشد و به آن میل داشته باشید. ثروت، مکانت، منزلت، پست، منصب، اصل و نسب. حالا علت چیست؟ علت اینه که اولئک یدعون الی النار، مشرکین، زنانشون و مردانشون انسان را به سوی آتش جهنم میکشانند. یعنی اینکه به مرور زمان اگر ما یک مؤمن را در کنار یک مشرک قرار بدیم، آن مشرک بر روی این مؤمن تاثیر خواهد گذاشت. مانند میوه خرابی که در یک صندوق قرار داره، تمام میوه های سالم رو خراب میکنه. و این میشه مسئله تأثیرگذاری و تأثیرپذیری انسان ها در مقابل همدیگر. همانطور که در شعر شاعرم اومده که کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. خاکی که با همنشینی و در کنار گل قرار گرفتن از گل تأثیر میپذیره و بوی خوش میده، چه رسد به انسان؟ انسانی که روح داره، حرکت داره، درک و احساس داره. و مسئله تأثیر پذیری و تأثیر گذاری در انسان بسیار بالاتر از جماداته. به همین منظور فرمود اولئک یدعون الی النار. پس اگر نخواهید که دچار این مصیبت بشید، مصیبت رفتن به سوی جهنم، با چنین انسانهایی نه ازدواج بکنید و نه دختران و زنان خود را به چنین مردانی بدهید. و خود این مسئله باز بیانگر اینه که انسانهای مشرک سعی و تلاش بر این دارن که مؤمنین را از ایمانشون بر بگردانن. و این در آیات زیادی مورد تاکید قرار گرفته، چه منافق باشن، ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، در مورد منافقینه که دوست دارن شما نیز کافر شوید مانند خودشان تا مثل همدیگر باشید. و در مورد مشرکین و کفار آمده که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم من دینکم ان استطاعوا، پیوسته با شما می جنگن تا اینکه شما را از دین خودتون بر بگردونن اگر توانایی این کار را داشته باشن. و در آیات دیگر آمده که وودو لو تکفرون، دوست دارن که شما کافر گردید. و در مورد اهل کتاب آمده که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اهل کتاب دوست دارن که شما را بعد از ایمانتون به کفر بر بگردونن. پس این حقایقی است که الله عز و جل ما را متوجه آن ساخته و از خطورت آن ما را آگاه ساخته که مبادا با چنین انسان‌های نشست و برخاست داشته باشیم. و می‌دونیم که ازدواج و تشکیل خانواده بالاترین درجه نشست و برخاست را خواهد داشت. و چه بسا این پدران و این مادران بر فرزندان خودشون نیز تأثیر بگذارند. و این مسئله وجود داره و قابل مشاهده است. انسان‌هایی که مادرشون مثلا مسلمان نبودند و پدر مسلمان بوده و فرزند به علت شفقت و رحمت مادر دین مادر را انتخاب کرده. و در حدیث آمده که کل مولود یولد علی الفطره، تمام فرزندان بر اساس فطرت، آن فطرت پاک، آن فطرت الهی به دنیا میان. فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر و مادر هستند که فرزند را مجوسی میکنن، زرتشتی میکنن، یا یهودی میکنن یا نصرانی میکنن. پس میشه تأثیر پدر و مادر بر فطرت های پاک، چه آن فطرت پاک نوزاد باشه و چه انسان مؤمن باشه، تأثیر خود را خواهد گذاشت. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، و این در صورتی که الله عز و جل به سوی بهشت خودش دعوت میکنه و به سوی مغفرت و بخشش خودش دعوت میکنه، آن هم به اذن و اراده خودش. و وقتی که به شما میگه مؤمن با مؤمن ازدواج بکنه، علتش اینه که اینا همدیگر رو تقویت میکنن. و فرزندانی به دنیا میاد که به اذن و اراده الهی اهل ایمان بشن. اسباب فراهمه، حالا توفیق الهی چه باشه، ولی اسباب فراهمه. و این میشه آن مصلحت ایمانی که هم برای خود زن و مرد وجود داره و هم برای فرزندانی که به دنیا میاد. پس الله عز و جل ما را به سوی بهشت خودش دعوت میکنه، ما را به سوی بخشش و مغفرت خودش دعوت میکنه. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، و الله عز و جل این گونه آیات خود را برای مردم بیان میکنه، حقایق را مشخص میسازه و مسائل را، چه مسائل ایمانی و چه مسائل فرعی و حکمی و فقهی، به صورت واضح و آشکار برای مردم بیان میکنه. تا چی؟ لعلهم یتذکرون، تا اینکه مردم پند و اندرز بگیرن و آن راهی را انتخاب بکنن که الله عزوجل برای آنها مشخص ساخته. صراط مستقیم، آن راهی که انسان را به بهشت میرساند و موجبات مغفرت و بخشش الهی را فراهم میسازد. در پایان این جلسه از الله متعال خواهانم که ما را اهل ایمان گرداند، خودمان و خانواده من، فرزندان من و همه ما را اهل صلاح گرداند. آمین و الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در 78 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 222 از سوره مبارکه بقره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. این آیه بیانگر اینه که ای رسول الله، مسلمان ها از تو میپرسند و یسالونک، در مورد چی؟ در مورد آن مسئله ای که در بین بانوان پیش میاد در ماهی یک بار، اصطلاحا بهش میگن عادت ماهیانه. حکم این حالت چیست و آیا در این حالت میشه آن نیازهای زناشویی را برآورده کرد یا خیر؟ الله عزوجل در پاسخ به این سوال به پیامبرش میفرماید که بگو، قل، بهشون بگو که هو اذى. این حالت یک حالتی است که از آن به نام اذیت یاد شده، یعنی اینکه حالت ناخوشایند، حالت ناپسند، حالت ناپاک، ناپاکی است، پلیدی است. ولی خب حالتی است که بر تمام دختران آدم علیه السلام نوشته شده، آنچنان که در حدیث آمده واجب گشت. و به صورت طبیعی این کار صورت میگیره، چون برمیگرده به مسائل حاملگی و تخمک گذاری و اینکه این خون ماهیانه در رحم جمع میشه، تا اگر نوزادی و جنینی در شکم و در رحم مادر صورت گیره بتونه از این خون تغذیه بکنه. و اگر این حالت به وجود نیومد، این خون به عنوان یک خون فاسد از رحم خارج میشه. پس هنگامی که این خون فاسد میشه، یک خون پلیده، یک خونی که حامل باکتری است و با حامل بیماری هاست. فاعتزل النساء فی المحیض، بنابراین چون این یک حالت، حالت ناپاکی است، در این حالت ناپاکی و در این حالت عادت از زنان خود کناره بگیرید. که منظور از کناره گرفتن، کناره گرفتن مطلق نیست، کامل نیست، بلکه فقط در مورد امور زناشویی و نیازهایی که در این زمینه وجود داره. وگرنه میتونن هم سفره بشن، با هم برن، با هم بیان. حتی حالا سعید بر اینه که به صورت سربسته این احکامو بگیم، حتی هم بستر بشن، ولی مهم اینه که نیازهای زناشویی همدیگه رو برآورده نکنن در آن مکانی که این حالت صورت میگیره. البته این مسئله در مخالفت با یهود هم صورت گرفته، چون یهود زمانی که در مدینه بودن، اگر زنی به چنین حالتی دچار میشد، دیگه حتی با آنها هم سفره هم نمیشدن، غذاهای خودشون رو سوا میکردن و با این زن هیچ گونه نشست و برخاستی نداشتن. که این بیانگر تشدد یهود در این زمینه است، زیاده روی آنها، در حال این زن پاک است. درست یک حالتی در اون به وجود اومده، ولی آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه فرمود که این حالت تو در دستت که نیست، میخواست که سر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شانه بکنه و بهش گفت که من در چنین حالتی هستم، گفت که حتی این حالت تو که در دستت که نیست که بخوای سر من رو شونه بکنی، اشکالی نداره. پس هر گونه نشست و برخاست، هر گونه هم بستر شدن، هر گونه حالتی حلال و مباح، مگر همین حالتی که گفتیم، حالت برآورده کردن نیازهای زناشویی در آن مکانی که این حالت صورت میگیره. ولا تقربوهن حتی یطهرن، و تا زمانی که پاک نشدن. باز کلمه یطهرن دلالت بر ناپاکی و پلیده این حالت میده. تا زمانی که پاک نشده اند به آنها نزدیک نشوید، که باز عدم نزدیکی، نزدیکی مطلق نیست، فقط نزدیکی که در آن برآورده کردن نیازهای زناشویی وجود داره منظور میباشد، وگرنه همونطور که گفتم در کنار همدیگر میشینن، میخوابن، بلند میشن، میرن، میان و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. فاذا تطهر، البته این کلمه حتی یطهرن در قرائت معتبر دیگر حتی یطهرن هم خوانده شده، یعنی تا زمانی که بعد از پاک شدن آن غسل را انجام بدهن، یطهرن یعنی آن پاکیزگی را انجام بدن که بنگر غسلی است که بعد از این حالت واجب آن زن انجام بده. و تا زمانی که این غسل صورت نگرفته مرد حق نزدیکی رو نداره. فاذا تطهرن، وقتی که این غسل را انجام دادن، فاتوهن من حيث امركم الله، در این صورت آن حالت ممنوع برطرف میشه و به همان گونه‌ای و از همان جایی که الله عز و جل به شما دستور داده میتونید که نیازهای زناشوی خود را برآورده سازید. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله عز و جل انسانهای تواب، کسانی که توبه میکنن، اگر در جاهلیت مرتکب مخالف این امر شدن و الان که حکم بیان شد و توبه کردن، توبه آنها را میپذیرد و آنها را دوست دارد. الله جل انسانهای توبه کننده را دوست داره. اگر اشتباه کردی، اگر گناه کردی، در هر زمینه توبه کردی، الله این کار تو و تو را دوست داره. و یحب المتطهرین، و انسانهای پاک را، کسانی که به دنبال پاکی هستن، چه پاکی معنوی و ایمانی و چه پاکی حسی، آنها را دوست داره. هم ظاهرت پاک و آرسته باشه، هم خونت تمیز باشه، هم محیطی که در آن زندگی میکنی پاک و تمیز باشه، و هم اینکه از لحاظ ایمانی تمیز باشی، به هیچ گونه شرک و ریا آلوده نباشی. الله عزوجل چنین انسانهای را دوست داره. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، زنان شما مزرعه شما هستند. مزرعه یعنی محل کاشت شما. اینکه انسان یک مرد نطفه خود را در زن خود میکارد و به همین اعتبار است که قرآن از زنان به عنوان مزرعه یاد کرده. فأتوا حرثکم انا شئتم، به هر گونه ای که میخواهید در مزرعه خود وارد شوید، که بیانگر چگونگی برآورده کردن نیازهای زناشویی است. البته تا زمانی که به صورت مباح این کار صورت میگیره و حالتهای حرامی وجود داره که حالا من اینجا نمیتونم به این مسائل به صورت مفصل بپردازم و حتما خب اشخاص اطلاع کافی دارن و اگر کسی سؤالی در این زمینه داره بانوان میتونن از همدیگر بپرسن و مردها هم میتونن از همدیگر بپرسن تا پی به این احکام ببرن. و قدمو لانفسکم، البته خب در این زمینه هم آمده که یهود یک باوری داشتن که اگر باور غلط بود، که اگر مردی به یک حالت خاصی که خب حالا باز گفتن که ما به صورت سربسته بگیم، به حالت خاصی بخواد نیاز خودشو برطرف بکنه یا برآورده بکنه، این حالت مباح بود. اگر این کارو بکنه بچهش به صورت حالا حالتی که ما میگیم حالت کاچی، یعنی که چشمش کجه و چشمش راست نیست، چشمش در گوشه افتاده، در به این شکل به دنیا میاد، یک حالت ناپسندیه که قرآن نازل شد که این اعتقاد یک اعتقاد نادرسته، باور نادرسته و به هیچ وجه این چنین نیست و این گونه نیست. و شما به هر گونه که میخواهید تا زمانی که در جای مباح این کار صورت میگیره مشکلی نداره، به هر شکلی که باشه. و قدمو لانفسکم، و قدمو لانفسکم دو تفسیر داره، یا اینکه شما برای خودتون با آن کارهای حلال و مباحی که انجام میدید و آن طاعت و عبادتی که انجام میدید توشهی برای خودتون پیشاپیش بفرستید برای آخرتتون، میشه قدمو لانفسکم. قدمو یعنی تقدیم بکنید، و گفته شده که قدمو لانفسکم یعنی برای خودتون تولید فرزند بکنید و اون تناسلی که وجود داره اون ادامه پیدا بکنه، این میشه قدمو لانفسکم. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، تقوای الهی را پیشه کنید در تمام زمینه ها و به خصوص در این رابطه، در مسائل زناشویی بدونید که چه چیزی حلاله و چه چیزی حرامه، چه حالتهای حلاله چه حالتهای حرامه. انسان موظفه که این احکام بدونه، هر زن و شوهر موظفه که این احکامو بدونه، و وقتی که بدونه، از وقتی که از کارهای حرام و حالتهای حرام خودداری میکنه میشه تقوای الهی. و اعلموا انکم ملاقو، و بدانید که شما با الله عزوجل دیدار خواهید داشت، ملاقات خواهید داشت. پس به صورتی این ملاقات رو انجام بدید و این دیدار صورت بگیره که پرونده اعمالتون تا جایی که ممکنه خالی از هر گونه گناه و مخالفت دستورات الهی باشه و پر از عبادت و طاعت و خوبی ها باشه، تا اینکه مورد مؤاخذه قرار نگیرید. و بشر المؤمنین، و به انسان های مؤمن هم بشارت بده. بشارت چی؟ بشارت بهشت، بشارت مغفرت و بخشش الهی و بشارت رحمت الهی، و اینکه الله عز و جل رؤوف و رحیم و غفور است و غفار است و گناهان بندگان و لغزش ها را می بخشد. خب به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.